از انواع راه های جلب و افزایش روزی بر ما فرمودن. رسیدیم به شکر و چندین جلسه راجع به این که شکر کردن و به عبارتی شکر نعمت، نعمتت افزون کند برای ما فرمودن. آه بازم راهی هست برای افزایش روزی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه امیدوارم که انشاءالله بتوانم این بحث رو در همین جلسه که خدمتتون هستم انشاءالله تمومش بکنم. حالا
خدا
ببینیم
حفظتون
که
کنه.
یکی دیگر از عوامل افزایش روزی میانه روی در زندگی ما، در خطبه متقین که افسوس میخورم، در برنامه یاد خدا ما این بحث رو مطرح کردیم، افسوس از این جهت میخورم که ما نتوانستیم بحث رو با آخر برسونیم و خیلی عالی بود اگر میشد به انتها برسونیم. اونجا از به ما یکی از علائم اهل تقوا این است که ملبس هم الاقتصاد، اصلا اینها لباس میانه روی در تن دارن، اینقدر در همه شؤون میانه رو هستن که انگار این به مثابه یک لباس براشون هست. حالا ثمرش چیه؟ وجود ناظرین هست رسول اکرم بیفرماید به این که علیکم بالاقتصاد، بر شما باد به میان روی، فما افتقر قوم قط اقتصدو، و هیچ امتی دچار فقر نشد، حتما اگر میان روی را سر لوحه زندگی خودش قرار بده. وجود نازنین حضرت امیر المومنین فی وسیعته لابنه محمد ابن حنفیه، به محمد حنفیه اینجور فرمودن: الاقتصاد ینمل الیسر، میان روی مال اندک رو زیاد میکنه. میان روی در زندگی یعنی که به اشرافیگری زندگی نکنیم، به تجملات زندگی نکنیم، یک حد وسط داشته باشیم. این فرمایش معصوم. یکی دیگر چیزایی که در واقع روزی رو زیاد میکنه، راضی بودن به اون چیزیست که خدا میده. وجود ناظرین از ختمی مرتبت فرمودن: الا و ان لکل امرئ رزقا، بدانید برای هر کسی یه روزی هست. هوا یعطیه لا محاله، که این روزی لا محاله به دستش میرسه. فمن رضی به، اگر خدا و اگر اون شخص به اون روزی که به دستش رسید راضی بود، بورک له، خدا برکت رو در اون قرار میدهد، فیه، در اون روزی، و وسعه، و وسعتش میده. و من لم یرزه لم یبارک له فیه و لم یسعه. اگه راضی نبود در تایید از خب چی به ما دادی؟ این قلتی به خدا کرد، نه برکت خواهد داشت و نه وسعت خواهد داشت. این رو هم باز تکرار بکنم. آقا ممکن است که بعضی از عزیزان بگن که ما خیلی یارو میشناسیم که هیچ کدوم اینایی که تو گفتی اجرا نمیکنن، ولی وضع مالیش خوبه. ما هم پاسخ مکرر دادیم، توی تهران ما یه جایی وجود داره به نام مطب، مطب آقایون اطبا. خب کی میره مطب؟ کسی که مریضه. حالا آدمایی که سالمن میگن چرا مطب وجود داره؟ خب اون مطب رو برای آدمای مریض گذاشتن، نه برای آدمای سالم. این دستورالعمل مال کسانی است که روزیشون کمه، نه اونایی که زیاد. حالا اونایی که زیاده که خب برن خدا رو شکر کنن، ولی ما داریم در واقع بخوام بگم کسی دوچار تردید و دوگانگی نشه که خب اونا این کار مثلا این ثروت رو دارن ولی هیچ کنون کار رو نمی کنن. خب دارن، حرفی نداریم. من بخوام من که ندارم چی کار بکنم؟ راهش اینه، راضی بودن، این هم خودش مهمه. یکی دیگر از در واقع دستورالعمل هایی که به ما دادن که روزی رو زیاد می کند، قناعت. قناعت، قال رسول الله القناعت و برکتون، قناعت موجب برکت روزی میشه. از وجود ناظرین حضرت رسول اکرم: القناعت بحر مال لا ینفد، دریای مالی که پایان نداره، دریای مال پایان نداره. قناعت یعنی چی؟ یعنی نخوری کردن، یعنی زندگی نکردن، قناعت یعنی بر اساس نیاز زندگی کردن، نه بر اساس خواست زندگی کردن. خواسته های انسان خلق الانسان و حلوا، انسان در واقع زیاد طلبه. اگه بخواد بر اساس خواسته های زندگی بکنه، هر چقدر هم ثروت داشته باشی کم میاره. ولی اگر یاد بگیره و بر اساس نیازش زندگی بکنه، میشه بحر و مال لاینفد، دریای دارایی که پایان ندارد. ما اگر بخواهیم در واقع روزیمون رو زیاد بکنیم، یک چیز رو باید در خودمون از بین ببریم، و اون هرسه. هرس اگر از بین رفت، در واقع زندگی درست میشه. هرس با یک مطلب از بین میره. داروی هرس قناعت، داروی هرس. و انسان بسته به روایت عرض میکنم، از ساحت مقدس معصوم وجود ناظرین پیغمبر ما، پیغمبر ما فرمود که یشیب و ابن آدم و تشب و فیه خصلتا، آدمیزاد پیر میشه، همه قوای بدنی او رو به تحلیل میره، چشم عینک میخواد، گوش سمعک میخواد، ایجاد تعادل عصا میخواد، دندون آریه میشه، همه اینا در واقع رو به تحلیل رفتنه. اما دو چیز درش جوان میشه، دو تا خصلت، یک طول العمل و الحرص، یکی حریص بودن. هر چی آدم سنش بره بالاتر، حرصش بیشتر میشه. هر چی آدم بره سنش بالاتر، طول العملش بیشتر میشه، یعنی آرزوهای طولانی تری داره. این طول العمل، آقایون مثلا فکر میکنن که طول العمل چیه؟ اما که دوچار طول العمل نیستیم. یک شاخصه از رسول اکرم فرمود هر کسی فردا را جز عمرش بداند، دوچار طول العمله.
یعنی اینقدر حساسه، کوچیک به نظر ما،
فردا را، این هیچ منافاتی با برنامه ریزی نداره، هیچ منافاتی با آینده نگری نداره. اما این که آدم به آینده خودشو وابسته بکنه، این اشکال داره. من برای آینده در واقع برنامه ریزی میکنم، خدا بخواد پیادشم میکنم. توجه فرمودین؟ من فعالیت میکنم که در آینده چه توسعه ای بدم، ولی اگر خدا بخواد اجراش میکنم. وابسته به این معنا نمیشم. الهی لا تکلی الی نفسی طرفت عین، همینه. طرفت عین یعنی یک لحظه من واگذار به خودم نکنم که فکر کنم من همه کاره هستم. به اندازه یه پرک زدم منو به خودم واگذار نکن. من اگه به اندازه یه پیکت بدم بخوام خودم واگذار بشه، فکر میکنم فردام جزء عمرمه. وقتی فردا جزء عمرمه، میگم خب الان توبه نمیکنم، فردا توبه میکنم. توجه فرمودید؟ اولین ضررش اینه که من کار امروز به فردا میندازم،
تأخیر میندازم،
در حالی که به ما دستور دادن که آقا اگه میخوای نماز بخونی، یک نماز آخرته. یعنی یه جوری درست درمون بخون که انگار یه آخرین نماز. توجه میفرمایید؟ در مقابل این قناعت بحث هرسه که منشأ تمام در واقع بدبختی های انسانه. یه قطعه رو تعریف کنم. چقدر وقت داریم؟
من فکر میکنم اگه اجازه میدید یه فاصله کوتاه داشته باشیم، برگردیم محضر شریفتون. ممنونم از همراهیتون تا اینجا و محضر قرآن کریم مشرف بشیم. فرمودند که تا اینجا آموختیم که یکی از راهاش میانه رویست، یکی از راهاش فرمودند که قناعت هست،
تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری نشین.
و راجب قناعت هم نکات بسیار آموزنده و زیبایی رو به ما یاد دادن. 97 آیه از سوره مبارکه نحل رو با بیننده های خوبمون شنیدیم و حالا حاجی علوی میخوان راجبش برامون توضیح بدن.
این کجاش برمیگرده به قناعت؟ در همین آیه از امیرالمومنین سوال کردن. سؤال امیرالمومنین عن قوله تعالی فلنحیینه حیاتا طیبه، این که ما یه حیات طیبه میدیم این چی هستش؟ من عمل صالحا من ذکر اون ساهر انسان و مرد و زنی و عمل صالح مومن انجام بده و اون مؤمن در حالی که ایمان داشته باشد فلنحیینه حیاتا طیبه، ما بهش حیات طیبه میدیم. از امیر سوال کردن آیه حیات طیبه چیه؟ فقال هی القناعه، فرمود قناعت، حیات طیبه ای که خدا میخواد بده قناعت کردنه، یعنی توجه کردن به نیاز بشر
و راضی بودن به تعبیر
خواسته های بشر، چون خواسته ها تا نداره
توجه به نیاز بشر.
من چه نیازی دارم؟
نه طول العملش،
بله، نه اینکه چه خواسته، چون خواسته ها تموم شدن نیست. حالا یه قطعه رو بخواستم تعریف بکنم، نمیدونم قطعه رو چرا بگم وقت تموم بشه.
اب نداره، خیلی این قطعه های شما چنیدنیه و دلچسب.
در رابطه با هرس، آدم حریص این مشکل رو پیدا میکنه. یه شخصی بود ملازم رکاب حضرت عیسی علیه السلام، ملازم پیغمبر، خیلی مهمه. حضرت عیسی جزء در واقع انبیایی بود، حالا جزء که نه، جزء پیامبری بود که با گردشگری، سیاحت، از این مکان به اون مکان رفتن رسالتشون انجام دادن، لذا ملازم رکاب داشتن. در یه مسیری فرمودن اینجا اتراق بکنیم نماز بخونیم، اون همراه رو فرمودن که یه سه تا نون بگی، این رفت سه تا نون رو گرفت و اومد دید حضرت داره نماز بخونه، یه نون رو خورد، شروع کرد بخوردن، اون رو تموم شد. حضرت فرمود به این که سومی کو؟ ببین پیغمبر خدا کریمتر از این حرف هاست که این سؤال رو بکنه، میخواد اون بلیه رو حلش بکنه و الا تمام عالم رو از حق القدم انبیاء الهی ما داریم و امروز به واسطه وجود نازنین امام عصر علیه السلام بی تردید داریم، که حرفی نیست. اونا بخیل نیستن، اونا نمایندگان کرم خدا هستن، ولی این سؤال معنا داره. سومی رو که خود قوه از دو تا بود، دروغ گفت، آدم حریص دروغ میگه، یک. آمدن جلوتر یه آهوی بچهش مرده بود، حضرت به معجزه زندهش کرد، بعد به اون شخص فرمود به این که به حق این معجزه‌ای که دیدی اون سومی چی شد؟ گاه دوتا بود، یعنی انکار معجزه الهی، با معجزه الهی هم قلبش اصلاح نمیشه. توجه فرمودیم، این بلیه هرسه. رسیدن به یه جایی در یه خرابه ای، حضرت عنایت کردن سه خشت طلا حاصل شد، فرمودن یکیش مال من، یکیش مال تو، یکی هم مال اون کسی که بگی سومی چی شد. گاه من خوردم، هرس، گاه من خوردم، فرمود ستاش مال تو. ببینید آدم حریص ملازمتش رو با ولی الله از دست میده، دیگه پیغمبر خدا ایشون رو با خودش نبود. آدم حریص ملازمت شو از امام زمان دست میده، امام زمان آدم حریص کاری نداره،
به کارش نمیاد،
نمیاد. از این جهت ارزش داشت، معجزه او رو برنگردون، دروغ گفت و ملازمتش رو از پیغمبر خدا چی از دست داد. از او مشغول به این طلاها بود، سه نفر اومدن و دیدن و حساب شده رسیدن کشتنش. خود این سه نفر گفتن خب یکیش تو، یکیش هم تو، یکیش هم ما، دیگه سه نفری که تقسیم کردن، نه حال برای که بخوایم بریم یه چیزی بخوریم و بریم، تو بارو مثلا نون بگی، این رفت شهر نون رو گرفت، نون رو مسموم کرد تا آمد، تا رسید اون دوتا هرس برشون قلیان بده کرد، اینو کشتن که سهم بیشتری بهشون برسه.
نونو خوردن،
خودشون هم نونو خوردن، از دار دنیا رفتن. هرسی همچی بلای سر آدم میاره برادر. حالا سومیش این است که آدم رو به چهارمیش این است که آدم رو به کشتن میده. چیزی که این رو حل میکنه قناعته. قناعت هم یعنی توجه کردن به چی ها؟ نیاز بشر، نخواسته بشر. آخرین عاملی که موجب افزایش روزی می شود تقواست. قال رسول الله من رزق تقن، کسی که تقوا روزیش بشود فقد رزق خیر دنیا و آخره، خیر دنیا و آخرت نصیبش شده. من رزق دین فقد رزق خیر دنیا و آخره، دین اصلا تقوا رو دین میدونن، میگن تقوا همون دین، یعنی اجتناب از گناه باعث میشه که خیر دنیا و
یعنی دین قراره که فقط ما رو از بدی جلوگیری
کنه، از گناه جلوگیری بکنه، که انسان اگر از گناه جلوگیری شد اون موقع رسد آدمی به جایی که به جز خدا
نبینه.
به حمد الله و المنه، بعد از یک سال و خورده ای که بحثی رو راجع به رزق حلال شروع کردیم و بعد هم رسیدیم به این که عوامل افزایش روزی، امروز در این جلسه در این ساعت این بحث با بیان این که تقوا یعنی ترک گناه، این است که اگر با گناه مواجه شدی ترکش بکنی، به پایان رسید. امیدوارم که انشاءالله خداوند علی اعلی به ما توفیق بدهد که بتوانیم این عوامل رو به کار بگیریم، همه انسان میشیم، هم تأمین میشیم
انشاءالله. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. ما دوست داریم تو این 4-5 دقیقه پایانی برنامه که فرصت داریم، یک بار اگر صلاح میدونید مبحث روزی و رزق حلال رو، یک چشماندازی که به ما شما تو این برنامه عطا کردید، هم تعریف رزق و روزی بود، همین که رزق و روزی از کجا میاد، همین که باید چه شکلی بهش نگاه کنیم، و نهایتاً تو این چند ماه اخیر عوامل افزایشش رو برای ما فرمودید، از دعا فرمودید، از سحر فرمودید، از نکات خیلی ارزشمند و مفصلی که یاد گرفتم. اگر صلاح میدونید
یک سالو که فکر نمی‌کنم تو 5 دقیقه، ولی من مهمترینش رو خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید، روزی به دست خداست، این یک. چه چیزی این روزی رو در واقع ایجاد می‌کنه؟ کسب و کار است یا عنایت خداست؟ گفتیم عنایت خداست، پس دیگه الان فردا کار نکنیم؟ نه، یه مثال زدیم. اگه خانوم خونه غذا آماده کرده، آب گوشت برای 4 نفر، ظرف هم آماده کرده، همه رو گوشته توی سینی،
کسی نره بریزه،
برای اینکه اون غذا خورده بشه آقا باید بره اون سینی بیاره بزه سر سفره. کار و کسب، اما از کار آزاد یا کار کارمندی، فقط اون سینی رو میاره. شما وقتی سینی رو آوردید دیگه نمیتونی آب گوشت رو تبدیلش کنی به چلو کباب، دیگه 4 نفر رو نمیتونی تبدیلش بکنی به 10 نفر، تموم شده. این کاسبی و کسب و کار رابطش با روزی این است که روزی که خدا آماده کرده رو شما در واقع تمهیدش میکنید و میارید، اون که خدا آماده کرده. پس با کسب و کار اون روزی اضافه نمیشه. با چه چیزی اضافه میشه؟ با این عواملی که ما عرض کردیم. یه بخشش اجتماعیاتمون بود، یه بخشش اعتقادیاتمون و اعمال عبادی ما بود، یه بخشش هم بخش فردی و در واقع انسانی ما بود. آقا تکبر نداشته باش، آقا تقوا داشته باش، آقا قناعت داشته باش، اینا رو این عوامل که دقیقاً وقتی نگاه میکنی میبینید به طور مستقیم هیچ رابطه برای اضافه کردن روزی نداره. صله رحم چه ربط داره به روزی؟ اما خدا میگه آقا دست منه، من باید زیادش کنم.
راهش اینه.
توجه فرمودید؟ این شیرازه و شیره کشیده حرفی بود که متعالی در واقع در طول این یک سال قاستیم بزنیم. حالا بینندگان میگن این کوتاه رو چقدر طولانیش کردی؟
خب اصلا راست. اینطور نیست. من مطمئنم بیننده ها مثل من دوست داشتن که باسم راجع به روزی حلال صحبت کنیم. حالا الان هم
من به نظرم با توجه به میزان مطالعه خودم، نمیگم ادعا نمیکنم، به نظرم نمیاد کسی به این جامعه صحبت کرده باشه. البته عرض میکنم هیچ ربطی به من نداره، من فضل ربی
الحمدلله
بسترش الحمدلله صدا و سیما فراهم کرد شبکه قرآن، تشکر میکنیم به مسئولشون، چون معمولا آقایون میگن به اینکه بحث خیلی طولانی نشه مردم چیزی میشه، ولی خب آقایون صبوری کردن.
این برنامه
بعد
این اتفاق
فنی
افتاد.
شما دوستان در واقع فیلم بردارتون، دوستانی که در اون بخش رژی هستن، حالا من نمیدونم درست میگم اسمشون یا نه، ولی آقایون خب زحمت کشیدن، خیلی انصافا تشکر. و خود شما که صبوری کردید و
بزرگوار
عرایز بنده رو و جناب آقای حسین زاده همه اینا، من
عزیزم.
مجبورم تشکر و قدردانی بکنم. بینندگانم میدونن که من در واقع از با تملق نمیگم، یه بحثی رو آقایون بسترش رو فراهم کردن، ما هم وظیفه خودمون رو انجام دادیم. امیدوارم که شما خداوند در اعلی عنایت بکنه به همه ما و بتوانیم که در به دست آوردن این روزی حلال یک و فراوان دو نهایت در واقع عنایت خدا شامل حال ما بشه.
الهی آمین. من همینجا یک تقاضا هم از طرف بیننده های خوب برنامه یاد خدا میکنم و از طرف مردم شما رو دعوت میکنم. حقیقتا ما توی یاد خدا نگاه تهیه کننده مدیر محترم گروه معارفمون و مدیران محترم شبکه قرآن به این شکل بوده که همواره با خواست مردم و با نیاز مردم و این استمرار حضور حضرت عالی توی این 7 سال
که یه وقتی باعث تکراری شدن و مثلا
هرگز اینطور نبوده و محتاج حضور شما هستیم. این لطف رو از ما دریغ نفرمود. آه توی یه جمله هم تقوا رو بر ما یادآوری بفرمایید.
یک بحثی که در رابطه با تقوا هست ملاک ارزشه. تقوا یعنی یه ملکه در درون انسان که انسان اگر در نوع زندگیش با گناه مواجه شد اون ملکه بدون اینکه آدم فکر بکنه، ببین نجار داره با شما صحبت میکنه، میخم میکوبه و اون چکش رو میگوبه رو خود اون
روتین داره اون کار رو انجام،
در حالی که اگه بنده نگاه هم بکنم نمیتونم بزنم.
درست بزن.
ملکه تقوا باید در من جوش به نوعی که وقتی رسیدم به حوادث روزگار بدونی که بخوام فکر کنم، بدونی که بخوام دو تا چهار تا بکنم ترکش بکنم. لازمه تقوا معرفت و شناخت خداست. من باید عاشق خدا بشم تا از گناه بدم بیاد. وقتی از گناه بدم آمد به طور خود به خود من گناه میذارم کنار، چون حائل بین من و خدا بسته در واقع گناه خواهد بود دیگه.
توکل به خدا. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. یه جمله تو قناعت فرمودن نگاه خدا این هست که نیازهای انسان مرتفع بشه و نه خواسته های انسان، چرا که انسان خواسته هاش به تعبیر طول العمل خیلی وقت آرزوهای دست نیافتنی و طول و درازه و هیچ وقت هم بهش نمیرسه. هر چی بهش میدن مثل آب دریا شوره و تشنگیش بیشتر میشه. این تعبیر همیشگی حاج آقای علوی رو از سالهای 92 یادم هست که به ما فرمودن از خدا بخوایم در حد عفاف و کفاف به ما عنایت کن. از حضورتون بی نهایت ممنون و سپاسگزارم. از همراهیتون ممنون و متشکرم. خیلی ممنون که یاد خدا رو همراهی فرمودید. خدا رو به وجاهت موالید این ماه قسم میدم، الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم یا علی.